بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بخش های توحیدی از خطبه های مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است مورد صحبت. از خطبه اول اونچه که در ارتباط با این عنوانی که عرض کردم هست صحبت شد. در خطبه دوم ابتدای خطبه حمد خداوند متعال و فوائدی که برای این حمد در نظر گرفته می شود و می توان در نظر گرفت بیان شده که بسیار بسیار جملات آموزنده فوق العاده است که از عنوان بحثمون خارج است، ولی خیلی بجاست که مراجعه داشته باشیم، در جمله جمله اونها دقت کنیم که حمدی که انسان به حقیقت نسبت به حضرت حق انجام بدهد چه منافعی می شود، بر آن حمد مترتب بشود، از تسلیم بودن در مقابل پروردگار و از تکمیل نعمتهای الهی و مسائل مختلفی که در حدود 3 سطر بیان شده. بعد به جمله می رسیم که مربوط به عنوان صحبتمون هست و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. در ارتباط با این جمله معنای واحد گفته شد که دو معنا برای واحد در نظر گرفته می شود طبق مدارک وحیانی و عقلانی: بی نظیر بودن حضرت حق و غیر قابل تجزیه و تقسیم. و در همون حدیث شریفی که این دو مطلب، این دو معنا تجویز می شود، دو معنای دیگر معنا می شود: وحدت عددی و وحدت نوعی. و در بیانات دیگر حضرت هم هست که حضرت حق واحد لا به تأویل عدد، نفی واحد عددی شده. تا اینجا صحبت که شد به اینجا رسیدیم که در دعای 28 صحیفه حضرت سجاد علیه السلام هست که لک یا الهی وحدانیت العدد. بین این جمله شریفه لک یا الهی وحدانیت العدد با وحدانیتی که توضیح داده شد و نفی واحد عددی نسبت به حضرت حق گفته شد تعارض به نظر می رسه. جمع بین این دو جمله به دو توجیه که یکی از ریاض السالکین که شرح قوی مفصلی است در ارتباط با صحیفه حسن سجاد علیه السلام به عرضتون رسید، که اشاره به این جهت باشه که صفات متعددی که برای حضرت هست از عالم و قادر و حی و امثال اینها، صفات ثبوتی ایجابی، اینها وحدت حضرت حق را از نظر مصداق مخدوش نمی کند که توضیحش داده شد. و همچنین از شرح دیگری به نام نور الانوار که این هم شرح نسبتاً نفیسی هست از مرحوم سید نعمت الله جزائری است، از این هم یک وحش گفته شد، اون هم اشاره میکنم. اجمالش این شد که اعداد نسبت به یک عددی که به یک وحدتی که اون وحدت رو گفته میشه عدد نیست، نسبت دارن، منسوبن. وحدانیت العدد یعنی اعدادی که منسوبن به وحدت، برای توست اون وحدت که عدد نیست. اینم در حد لازم توضیح داده شد. یک وجه سومی امروز بردتون میرسد که لک یا الهی وحدانیت العدد. این احتمال هم به نظر بعضی رسیده که واحد عددی که میگیم واحدون و قابلیت تکثر هم داره، این واحد عددی بود، واحد عددی یکی بود که قابلیت تکثر هم داره. این واحد عددی که چنین حقیقتیست، چیزیست که یک است با قابلیت تکثر، گفته میشه که بار پروردگارا برای تو که میگیم واحدون، تو را که میگیم واحدون، واحدون، ولی اون قابلیت تکثرش نیست، اون وحدانیت عدد هست. یعنی واحد میگیم، مثلا میگیم الله واحدون که معلومم هست، ولی الله واحد که میگوییم، واحد دو جهت درش به طور معمول هست. یک، اشاره به اینه که این واحده، یعنی این تکه واحده. دیگه این که چون واحد عددی قابل تکثره، قابل تکثرم هست. ولی تو ذات مقدس اونچنانی که لکه یا الهی وحدانیت العدد، اون جهت یگانگی برای توست، قابلیت تکثر دیگه در تو نیست. و به نظر میرسه از همه وجوهی که گفته شده این وجه روشنتر و خیلی به اصطلاح روبراهتر و از کثرت وضوحش به تعبیری شاید گفته بشه که مخفی شده، که معمولا گفته نشده ولی به ذهن بعضی آمده، اینه که چی؟ لک یا الهی وحدانیت العدد، یعنی گفته میشه انت واحد، الله واحد. خب پس الله واحدون، ولی واحدی که گفته میشه، این واحد یک جهت یگانگی و یکی بودن رو میرسونه، یگانگی، و از جهتی واحد عددی قابلیت تکثر هم داره. اما تو بار پروردگارا وحدانیت عدد برای توست، یعنی عددی که واحد است که دو جهت درش هست، یک جهت یگانگی و یک جهت قابلیت تکثر، اون قابلیت تکثر نیست، بلکه اون جهت یکتایی برای توست، که همون میشه بی نظیر بودن، بی شبیه بودن، غیر قابل تجزیه و تقسیم بودن. لکه یا الهی وحدانیت العدد بنابراین هیچ دیگه تعارضی در کار نیست و مسئله خیلی روشنه. خب تا اینجا در ارتباط با و اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له این حرفا مناسب بود که به عرضون رسید. در ارتباط با وحدت یکتایی خداوند یه تقسیم معروفی هست که دیگه همه دیدیم و گفتید و شنیدیم و که یک این که خداوند واحدون به ذات از نظر ذات یگانه است با همون معنای واحد مناسب با ذات مقدس حضرت حق. دو واحد است در صفات، یعنی صفات ذات مقدس حضرت حق اینجور نیستش که مفاهیمش که متعدد است مصادیقش هم متعدد باشه، بلکه مصادیق با خود ذات متحد است، که معمولا این تعبیر دیگه خیلی معروف است، اختلاف در مفاهیم اتحاد در مصداق. این وحدت در صفات. سه وحدت در افعال، از نظر افعال در فعل گفته میشه که ذات مقدس حضرت حق واحد است در فعل و وحدت در فعل و توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی. تعبیر مصطلح‌تری با این کلمه است، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی. چهار توحید عبادی و اقسام دیگر هم گفته میشه که مهمش این چهار تاست، که اینا هم حدودا مسائل مشخص است که جای خودش گفته شده و هر کدام از اینها خب طبیعتا بحث هایی داره، ولی به همین صورت اجمالش که چون توجه دارید قاعدتا به بحث ها تو جاهای دیگه بحث هایی شده و بعد از عزیزان که مکرر خودشون این مطالب رو تبیین فرمودن که مشخصه و نتیجتا این تقسیم هم که معلومه. اون وقت مسئله دیگری هم که مناسب هست اشاره‌ای بهش بشود و اون اینه که در ارتباط با این وحدت که یک تاست استدلال هایی که شده چی هست. در قرآن حدوداً 3 یا 4 استدلال برای وحدت شده. بسیاری از آیات شریفه قرآن یکتایی پروردگار را ابلاغ و اعلام فرموده بی استدلال، قل هو الله احد، یا اینکه بدانید که خداوند متعال لا اله الا هو. فراوان اعلام یکتایی خداوند متعال شده بدون استدلال، ولی حدوداً در 3 یا 4 مورد که انشاءالله فردا ریزش رو عرض میکنیم در قرآن کریم استدلال برای یکتایی خداوند متعال شده. و در بیان حضرت امیر علیه السلام و بیان حضرت صادق علیه السلام نیز استدلالی غیر از اونچه که در قرآن کریم آمده است در ارتباط با یکتایی پروردگار آمده. و بعضی از بزرگان هم نیز در ارتباط با یکتایی خداوند متعال استدلال هایی که انشاءالله اون استدلال ها برزتون خواهد رسید که دیگه حالا آخر وقتم که شده بیشتر مصدر نشده باشم. پس نسبت به این جمله شریفه این مسائل مناسب بود که صحبتش بشه و بخشی هم که عرض کردم انشاءالله مطرح خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.